میخوندن که خیلی جالبه. از کودکی میگه به یاد دارم که کنیزان سرایی از زبان گاوان گردونها چنین میسرودن: من سنگ مرمر میکشم از جور نادر میکشم. و جالب اینجاست که نادرشاه موقع اقامتش تو کلات پس از جابجایی غنایم هندوستان مقرر میکنه که مقبره ای از سنگ سیاه براش آماده بکنه و به عهده حکام و ضابطان ولایت مراغه و سایر بلاد آذربایجان مقرر میکنه که سنگ مرمر دربار باید اراده بشه، حمل و نقل بشه و بیاد به کلات که دور دایره مقبره رو به سنگ مرمر فرش کنه. وقتی که اینجور میشه این ترانه ها هم شکل میگیره و تاریخ این ترانه ها میرسه به اونجا. تو ترانه ها حتی بیشتر افسانه ها گاهگاهی با رگه های از اغراق و بلند پروازی هم برخورد میکنیم. اغراق های افسانه های مردم ریشه در محرومیت های اجتماعیشون داره و نوعی مقابله تخیلی با نداشتن ها بازتاب پیدا میکنه و سرانجام هشدارهای فلسفی در رابطه با کار هست که جای خاصی داره. تو یک ترانه مازندرانی از امیری پازواری میبینیم که کار با زمان و تاریخ گره میخوره و یک واسطه هشدار دهنده فلسفی ایجاد میکنه که خیلی زیباست و احتمال میدن پژوهشگران که این ترانه مال دوره صفوی هستش. شاه شاهان اشرف جا بساته، ستون به ستون قرص طلا بساته، سنگ مرمر آدینه کا بساته، فلک دکته کاروانسرا بساته. که خیلی زیباست که ستون به ستون قرص طلا ساخته و کاخ از سنگ مرمر ساخته و فلک افتاده به میانه و یک کاروانسرای ساخته. کاخ اشرف الان در بهشهر هست، منتها بازمانده هاش هست و قصری که ساخته میانه آب الان فقط نمادی ازش باقی مونده. کامل این قصر به طور کلی از بین رفته. فشار اجتماعی ناشی از سیاست‌های اقتصادی حکومت‌ها که به صورت تحمیل انواع مالیات‌ها و باج‌ها بروز می‌کنه تو ترانه‌ها انعکاس دارن. در یک ترانه که زنان دامدار می‌خوندن تو مثلا استان‌های فارس، من اینو شنیدم، استان‌های مرکزی من اینا رو شنیدم، در موقع مشک‌زنی زمزمه می‌کردن. حتی در استان اصفهان سادگی و خشونت همراه با همدیگه میبینیم که توی این ترانه ها شنیده میشه. هم ظلم رو، هم ستم رو، هم سنگینی بار مالیات ها رو نشون میده. مشکی مشکی مشکونه، بند مشکم قیتونه، دوغش مال چوپونه، مسکش مال دیوونه، رنجش به ما میمونه. این که میگه مسکش مال دیوونه یعنی کرش مربوط به دیوان سالاره و دیوان سالارها میان ور میدارن میبرن، رنجش فقط مال ما میمونه و دوغش.
ای دو ای بزن کف بیارا رو کرم ایاه ز سر کینو، ای دو ای بزن که تو زنستی، ای کو و کو به تو کنستی، ای دو ای بزن کف بیارا رو کرم ایاه ز سر کینو. ای دو ای بزن با بید دیرام کره کچیری آنو بشیرام، ای دو ای بزن با بید دیرام کره کچیری آنو بشیرام، دومه ای زنام بیمال و اومال کرس صدام یه جفت دستم وز مال مای اردی آسانار مشک رو سرام بسته به منار
ای دامشکن ای درو مشکن باری کم کردی چی تاله گشکن ای دامشکن ای درو مشکن باری کم کردی چی تاله گشکن ای دامشکن ای درو مشکن باری کن کردی چی تا ندشکن ای دامشکن ای درو مشکن باری کن کردی چی تا ندشکن.
از دیگر نمونه های ترانه های اعتراض تو شعر کار روستایی ترانه گیلکیه که باید این هشدار پایان کار بدونیم. ترانه های زنهای کارگر که برای باغبونی میرفتن یا برای خانه روفتن آدم های بزرگ و تا شب هنگام به کار میرسن، تو پایان کار یه زمزمه هایی میکردن که به کارفرما میرسید و فرار رسیدن شب و ضرورت پایان کار رو توجیه میکرد. جالب اینجاست که توجه باید داشته باشیم که تو شعر کار روستایی اگرچه رنج و محرومیت همواره چهره داره، اما در قبالش امید، استغنا، اتکا به نفس و مقاومت روحی و عاطفی روستایی تو ترانه ها انعکاس دارن. ترانه های مازندرانی تلاونگ سر، نه وقت صبح و خروس خان، کاراوای دهقانی متکی برخیشه که و با غرور و مفاخره سرود خانان به استقبال بهار میرن. بهاری که فصل کاره، فصل شکافتن زمین و بذرافشانی و آغاز حماسه تلاش و رویش و رویدن. میریم یه ترانه تو این زمینه میشنویم از مازندران، برمیگردیم باز من در خدمتتون.
شکبیه گم شوبیه تمو بابیه روز افتاب بزو سر جا بیت پر دلدار سوز مثال چل چلا دل زنده پر پر خانه پر بکش یارت خانه سر به هست منه دل قرار خستگی در شونه متنج بلا وقتی که یاردن خدا قوت با خدا بره نده صدا
ترانه زیبا رو شنیدیم، برمیگردیم به شعر کار نگاه میکنیم و ببینیم که روابط در ترانه های کار و شعر کار و در اون مایه هایی که شعر کار داره چی هست. رابطه انسان و حیوان در فرهنگ ایرانی پیشینه دراز داره. در متون ادبی و هنری رد پای این رابطه به یه صورت برجسته نمایان شده. سرچشمه این رابطه هم بسیار قدیمیه. در اندیشه‌های اوستایی همه آفریدگان اهورایی از ماه و خورشید و ستارگان تا گیاهان و مرغان و چارپایان و زمین و آب با انسان نظام برادرانه و مقدسی دارند و در ادبیات فولکلوریک ایران هم رابطه شگفت انسان و حیوان اشکال متنوعی داره. به موجب این آثار حیوان در کنار انسان و یا انسان زندگی میکنه و به عنوان مکمل در ادامه زندگی خودش و انسان نقش‌هایی بر عهده می‌گیره. عامه مردم همون گونه که کودک خودش رو از ارتکاب کار زشت باز می‌داره و او رو به نوعی تهدید می‌کنن یا می‌ترسونن، همون عمل رو در مورد گیاهان و حیوانات هم به کار میبرن و با این تهدید و ارعاب درختان رو هم حتی وادار به میوه دادن میکنن، مثل زامن گرفتن برای بار دادن درخت که در گذشته انجام میشد، و حیوانات رو هم به زادن و تخم نهادن. حتی سر حیوان نازا رو نمیبریدن، زامن میآوردن و او ضمانت میکرد. یه چاقو با گردن حیوان آشنا میکردن و کسی که ضامن شده بود ضمانت میکرد که مثلا این گوسفند سال آینده قطعا بره خواهد آورد، و واقعا هم همینطور میشد. یا مثلا تبر به تنه درخت میزدن یک ضربه و کسی که به عنوان ضامن آمده بود میگفت من ضامن میشم قطعا این درخت سال آینده بر خواهد داد، و همین گونه میشد. و این اتفاق بسیار زیبایی بود که رابطه بین انسان و حیوان و گیاه و ارزش نهادن به طبیعت و زامن گرفتن برای اینکه به باربری بنشینن خیلی مهم بوده در کشور ما. در ترانه های کار نظیر ترانه های خرمنکوبی، کشاورز با حیوان بارکش که حالا گاو بود، استر بود یا هرچه، موقع خرمنکوبی گفتگو میکرد و ازش برای پیشرفت کار یاری میخواست. براش آواز میخوند، بهش وعده میداد و برای این کار گاهی از صدای خود حیوان هم تقلید میکرد. یکی از زیباترین آوازهایی که تو این زمینه وجود داره آواز ییل ییل هست که در آذربایجان غربی من نمونه از اون رو ثبت و ضبط کردم که میتونیم بشنویم با صدای استاد یوسف آهانس که نزدیک به 95 سال سن دارن و امیدوارم که همچنان زنده باشند و شاد. میشنویم این آواز رو، برمیگردیم من در خدمتتونم.
عزیزیم دل داغ دنوایی یل یل مزانم یل یل یخ ال چشتی داغ دنوایی özüm qurbanım sələ kəlim yel yel yel yel yel belə məcnun xiyal göylümdə belə leylisiz dağda nə vay mənə işiq bələyi dağlardaq dumayın vardı dağlarda çöre kəlim yel yel yel yel.
با رادیو اقتصاد همراه باشید. کار و نوا، برنامه درباره موسیقی کار و زندگی.
Məhəbbətin kökü ürəklərdədir Sinədə yer salar qolbata Gözəllik dünyası yalan insana yürür Saf məhəbbət ilə, saf məhəbbət ilə Göylərə çatar yar yar Saf məhəbbət ilə, göylərə çatar Məhəbbət qanaddır, insan göbərçin Qanadı olmasa, quş uça bilməz Ülfət fəzasında qanad olmasa, insan saadete yol açabilmez yar yar. İnsan saadete yol açabilmez. Mehabet ucaldar her an insan, yandırar nifreti yandırar kini, ipeye döndürer taş yüreğleri. Ay aman dudağa bağışla, dudağa bağışla gülüş kendini yar yar, dudağa bağışla gülüş kendini. İnsan saadete yol açabilmez yar yar. İnsan saadete yol açabilmez.
برنامه کار و نوا رو میشنوید. من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و اقوام کشورمون که در خدمت شما هستم. به موضوع خودمون برمیگردیم و مسئله رابطه انسان و طبیعت. این ویژگی در ترانه‌های سرزمین‌های دیگر هم هست. در هند صدای طبیعی جانوران مثل فیل و طاووس به حد وفور تقلید میشه. یکی از پژوهشگران می‌نویسه در پونه هند مردی آبکش که برای کشیدن آب از چاه گاوی را در سراشیبی میراند و باز می‌گرداند، در ضمن کار ترنم می‌کرد و آواز او به تناسب حرکت گاو در رفت و بازگشت دو نوای متفاوت به دست می‌داد، که این موضوع در کتاب جامعه شناسی و هنر هم به گونه‌ای وصف شده بود. ترانه‌های عامیانه از این حیث بسیار غنی و سرشار هستند. در تعبیرات و تشبیهات و اسباب و لوازم هنری ترانه که عمدتاً از زندگانی عینی و ذهنی مردم سرچشمه گرفته، نقش روابط انسان و حیوان و گیاه برجسته است. این رابطه گرچه ریشه در اقتصاد انسان و ساختار اون در رابطه با حیوان و گیاه داره، اما شکل استحال پیدا کرده اون از این حد میگذره و به مرحله عواطف انسانی میرسه. در افسانه ها دیده میشه که به جان حیوان سوگند میخورن. مثلا تو افسانه ناردان خاتون میبینیم که ناردان خاتون به جای اینکه قسمای دیگه بخوره به منبع اقتصادی زندگیشون قسم میخوره، میگه بزغالمون بمیره اگر دروغ بگم. تو یکی از ترانه‌های گیلکی وقتی عاشق در هیجان‌های تبالود خودش میخواد نفرین کنه، نه به معشوقه که به گوسالش نفرین میکنه، الهی بمیره تیگاب گلو، مر شیدا بگود پیوست ابرو. منو شیدا کرد یک پیوست ابروی و امیدوارم که گاب کوچولوش بمیره. در ترانه فولکلوریک یه ترانه داریم، خاله و بزغاله. بزغاله تنها یار و مونس یاری دهنده خاله است و همه نیازهای زندگیشو برطرف میکنه. من وقتی این ترانه رو میشنوم در فرهنگهای مختلف، به یاد اون ترانه درخت آسوریک میفتم که بز با درخت نخل گفتگو و مهاجه عجیبی داره و یک مناظره خیلی زیبا و تمام صفتهای خوب خودش رو و اون استفاده که انسان میبره، هم درخت نخل هم بز برای همدیگه تفاخر میکنن، تعریف میکنن. تو این ترانه بزغاله هم خاله و بزغاله، این خیلی جالبه که تمام استفاده هایی که انسان از بز میکنه نشون میده. فرش اتاق خاله، پشم تن بزغاله، شمع اتاق خاله از پیای بزغاله، مرواریای خاله دندونای بزغاله، جاروی اتاق خاله از ریشای بزغاله، مهمونیای خاله از دولت بزغاله. و جالب اینجاست که در یک پابیتی برای همه اینا به صورت گروهی خوانده میشد، میگفتن که خاله عروسی میکنه با دولت بزغاله. خیلی زیباست. تو ترانه هایی که ساخته شده مثل یکی بود یکی نبود هم همه حیوانات و حرفه های انسانی مشغول کار خودشون هستن. مثلا یه ترانه معروف داریم که الان سالهاست دیگه شنیده نمیشه، مادرها بر بچه هاشون میخوندن، یکی بود یکی نبود، سر گنبد کبود، اسب عصاری میکرد، خره خراتی میکرد، سگ قصابی میکرد، گربه بقالی میکرد، شتر نمدمالی میکرد، پشه رقاصی میکرد، کارتونه یمبازی یا بمبازی یا بندبازی میکرد، موشه ماسوره میکرد، مادر موش ناله میکرد، فیل اومد نگاه کنه افتاد و دندون شکست. میبینیم که خیلی قشنگ جلوه های کار دیده میشه. تو ادبیات شفاهی آذربایجان هم گفتم که سایاچی ها چنین سرودهایی رو میخوندن که جانم قیون قاراسی، قیخلقی پولاد پاراسی، که جانم قربون اون گوسفند سیاهی که پشمات مثل پولاد تکه تکه شده است یا پاره پاره شده است، یک پاره پولاد پشمات محکمه، و تعریف میکردن. و در ادامه میخوام راجع به ترانه های کار و نوع برخورد های مردمی با این ترانه ها صحبت بکنیم که حالا میریم یه بخشی آماده شده میشنویم، برمیگردیم، من در خدمتون هستم.
سلام بر شما. اگر تازه به جمع شنوندگان برنامه کار و نوا پیوستید، من هم خدمتتون عرض بکنم که در این برنامه راجع به شعر پیشه یا شعر کار در میان اقوام ایرانی صحبت می‌کنیم و استاد هوشنگ جاوید در این مورد توضیحات جالبی براتون دارن. اما در این بخش قرار هست به صحبت‌های آقای دکتر محمد جعفری قنواتی که از مردم شناسان خوب و برجسته کشورمون هستن توجه بکنیم. ایشون در نخستین جشنواره نغمه‌های کار و تلاش در سخنرانی که برای حضار داشتند به این نکته اشاره کردند که کار در فرهنگ ایرانی اهمیت داره. آقای دکتر قنواتی میگن تحسین کار و تلاش یکی از مؤلفه‌های بنیادی در فرهنگ گذشته ما از پیش از اسلام تا دوره‌های اخیر بوده. لطفاً به صحبت‌های ایشون توجه کنید.
تحسین کار و تلاش یکی از مؤلفه‌های بنیادی در فرهنگ گذشته ما از پیش از اسلام تا دوره‌های اخیر بوده است. این موضوع آنقدر اهمیت داشته که به یکی از مؤلفه‌های اعتقادی و دینی چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام تبدیل شده است. در اوستا کتاب دینی ایرانیان پیش از اسلام و همچنین کتاب دینی هموطنان زرتشتی ما به کار انسان‌ها اهمیت ویژه‌ای داده شده است. در این کتاب آمده است برزیگر سطور پرور دستورز سازنده. ببینید چه صفتهایی برای برزیگر به کار برده. برزیگر سطور پرور دستورز سازنده بجز راست اندیشی، راست گفتاری و راست کرداری نخواهد داشت. در ادبیات پهلوی و نیز در ادبیات فارسی به دفعات فراوان کار و فعالیت‌های اقتصادی ستایش شده و کشاورزی و پیشه‌وری مایه آبادانی سرزمین دانسته شده است. نظامی در مخزن الاسرار طی چندین حکایت به این مقوله پرداخته و ارزش کار و کوشش را یادآوری کرده است. جوانی پیرمرد خجزنی را می‌بیند و به او می‌گوید چرا به چنین کاری دست می‌زنی؟ خود را دچار زحمت نکن، اشخاص فراوانی هستند که به تو کمک کنند. کین چه زبونی و چه افکنده نیست، کاه گل این پیشه خربندگی است. خیز و مزن بر سر این خاک تیغ، کس تو ندارند یکی نان دریغ. پیرمرد در پاسخ میگوید دست بدین پیشه کشیدم که هست، تا نکشم پیش تو یک روز دست. دست کش کس نیم از بحر گنج، دست کشی میخورم از دست رنج. به برخی از افسانه ها اشاره میکنم، از جمله این که پسر پادشاهی میره خواستگاری یک دختر روستایی. دختر روستایی میگه که این چه کاره است، این پسر چه کاره است؟ میگه که من شاهزاده هستم، پسر پادشاه هستم. میگه نه، کارت چیه، شغلت چیه؟ فردا که ممکنه پادشاهی برکنار بشه، یه پادشاه دیگه بیاد، تو شغلت چیه؟ میگه من شغلی بلد نیستم. میگه تا شغل یاد نگرفتی نمیتونی خواستگاری من رو بکنی. میره به یک شغلی یاد میگیره که بعد همین شغل باعث میشه که از مرگ نجات پیدا بکنه. یک افسانه دیگه که شما حتما شنیدید، اون وقت که جیک جیک مستونت بود یاد زمستونت نبود، یا یک افسانه دیگه هست که بسیار اهمیت داره، اون رو طرح میکنم مختصرا، که یک گدایی یا یک درویشی با کوله پشتی که گدایی کرده بوده، چند تا نون توش بوده، میره سر یک مزرعه‌ای، اونجا هم گدایی میکنه. بهش میگه که بشین ما با هم یک چایی بخوریم. زاره، دهقان بهش میگه. تو همین حین گاو زاره میاد نونی که تو کیسه گدایی بوده، مال گدا بوده، میخوره. دهقانم بلند میشه، با چوب دستیش گاو میزنه. بهش میگه که اشکال نداره، حالا یه نون خورد. میگه نه، من به خاطر نون ناراحت نیستم، این گاو نون مفت خورد، دیگه کار نمیکنه. گاو نون مفت خورد، گاو نون گدایی خورد، دیگه کار نمیکنه، من ناراحتم از این موضوع. ببینید نیاکان ما با انواع مختلف افسانه، مثل و شعر جوری به ستایش کار پرداختن. چرا کار در ایران اینقدر مورد ستایش قرار گرفته؟ ایران یک کشور خشکیه. حد اکثر یا متوسط بارندگی در ایران 240 میلیمتر در ساله، یعنی یک سوم میزان بارندگی در سطح جهان، 240 میلیمتر. مردم برای به دست آوردن یک لقمه نون بایستی زحمت فراوون بکشن، بایستی برن ده ها متر، گاه اوقات 100 متر زیر زمین تا آب رو بیارن بالا. یعنی این زحمت فراوان برای، ببینید آب در اروپا چقدر فراوونه، در ایران برای آب خوردن، برای حتی آب شستشو، نه آب کشاورزی، بایستی برن زیر زمین 100 متر برن زیر زمین تا این آب بیارن بالا. اینه که نیاکان ما قدر آب رو میدونستن، قدر نون رو میدونستن. اون موقع با زحمت بایستی یک تیکه نون به دست بیارن. به همین علته که در همه انواع ادب شفاهی اینقدر کار مورد تحسین قرار گرفته و بیکاری مورد مذمت قرار گرفته.
صحبت‌های آقای دکتر قنواتی رو شنیدید، اما در ادامه برنامه کار و نوا تصمیم داریم بخشی از موسیقی کار استان کرمان رو با عنوان نغمه‌های جیرفت براتون پخش بکنیم.
Shabbat.